کنارش بذاریم، این بیقانونیه دیگه تکرار خواهد شد. اگر توی نسلها نگاه کنیم میبینیم که این میزان بیقانونیه که نشأت گرفته از اون نفوذی که در رسانه‌ها اتفاق افتاده در نسل‌های جدید بیشتر هستش. یعنی اون اعتقاد به اون مدل مدیریتی، اعتقاد به اون طبقه بندی عمل کردی، اعتقاد به اون چیزهایی که ما در جامعه بهشون هنجار میگفتیم سطحش میاد پایین تر. لذا شما اگر حتی در مورد مثلا آبرو با این نسل صحبت کنیم، میگه اصلا آبرو یعنی چه؟ آبرو چیزیه که ساخته و پرداخته ذهن شما هاست. من میخوام خیلی رها زندگی کنم. اگر یه چیزی رو ما بد بدونیم و جز ناهنجاری های اجتماعیمون باشه و اون رو در مقابلش بذاریم بگیم این کار کار اشتباهیه، اون میاد صورت مسئله رو عوض میکنه. میگه چی؟ میگه این کار اشتباه نیست، از نظر شما اشتباهه و کلیت تبعیت از قانون رو زیر سوال میبره.
میشه همون مثالی که آقای دکتر داودی فرمودن که اون راننده داره میگه بقیه دارن اشتباه میرن.
دقیقاً. نکته بعد این که نفوذ در داخل رسانه.
بله.
نفوذ در داخل بله. رسانه هم از طرق مختلفی اتفاق میفته، یعنی روش‌های مختلفی توش اتفاق میفته. بخشی از این روش‌ها از طریق کسانی هستش که در رسانه تریبون دارند، حالا به هر دلیلی، و اینها میان دقیقاً طرز فکر، گفتار و رفتار و چیزهایی رو که از جای دیگه گرفتن به مردم، یعنی خودشون هیچ تولیدی انجام نمیدن. منبع اینها هم باز دوباره برمیگرده به همون رسانه‌هایی که به نوعی دارن بر همون افکار عمومی فشار وارد میکنن. ببینید این نوع، حالا من نمیخوام این کلمه رو به کار ببرم اما اصطلاح دیگه بلد نیستم، این نوع هوچیگری رسانه‌ای، بعضی از اشخاصی که در رسانه ما تریبون بهشون داده میشه، برگرفته از اون چیزی هستش که در رسانه‌های دیگه زمینش در افکار ایجاد شده بوده. و این که میبینید یه عده خیلی زیادی موافق میشن با این آدمی که در رسانه ما داره صحبت میکنه، به خاطر اینکه این دوتا ذهنیت با هم تناسب دارند. یعنی اون اومده سطح ذهن جامعه را رسانه های بیگانه اووردن پایین، تنزل دادن، یک اغتشاش ایجاد کردن، به این قبولوندن که چه، و این چون داره دقیقا با اون مطالبی که رسانه های بیگانه در ذهن مخاطب بذرافشانی کردن همسو هست، اونها با این آدم همزادپنداری میکنن.
ساعت 24:01.
آقای دکتر، اگر احیانا بخوایم به شکل عملیاتی به قضیه نگاه کنیم، با توجه به این موردی که تریبون هایی که همین جوری در اختیار افراد ناصالح قرار میگیره، خب ما میگیم که این کار انجام نشه، این کار در مقابل این بخشی که ممکنه مطرح بشه تو جامعه که سرمایه اجتماعی و برخی از اندیشمندان و اون کسا میتونن نقد آزاد مطالب داشته باشن، این چی میشه؟
بله، عرضم به خدمتتون که ببینید یه نکته‌ای وجود داره و اون این که ما اگر که نقد سازنده‌ای داشته باشند باید دستشون رو هم ببوسیم، که حالا با این کار داریم. یه نکته در مورد این آقای ادوارد سعید، جمله‌ای درباره روشنفکری و روشنفکر نمایی داره، یه چیزش خیلی جالب بود و اون این که اصولاً آدم‌های روشنفکر نما نقد نمی‌کنن، غر می‌زنن، و جامعه ما هم با قر راحت تره تا با نقد، یعنی تماما سعی میکنن این قر رو پیروی کنن و همه بیان روی همین قر ادامه بدن. ببینید اون کسی که نقد میکنه ناچارن باید تخصص داشته باشه، یعنی پشتوانه نقد باید تخصص باشه، و اگر اون آدم تخصص داشته باشه قطعا نقدش اگر وارد باشه تغییر ایجاد میکنه. لذا ما برای اینکه خودمون رو بولد کنیم در جامعه که این واقعا مدل رسانه یه غرب هست، یعنی سوپر استار ساختن از افراد، نه انسان فرهیخته به وجود آوردن، میایم برای بولد شدن و برای برجسته شدن خودمون و برای معروف شدن خودمون، حالا به هر دلیلی یک سری نقدهایی رو وارد میکنیم به جامعه که همسوی با رسانه های معاند میشه و در کاشت عمومی جامعه، در کاشت افکار عمومی همین از طریق رسانه های معاند اتفاق افتاده، و یه جوری خودمون رو در همین رسانه هایی که حالا در دستمون هست برای اینکه نزدیک کنیم به جمعیت زیاد اپوزیسیون فرض میکنیم،
یعنی ما یه پاس گل میدیم به اونا.
دقیقاً، ما میایم تو زمین دشمن بازی میکنیم، یعنی این خودش زمینه نفوذ هست، یعنی این نفوذی که ما از سوپر استار شدن میخوایم بگیریم، میام حرف هایی رو که دیگران دارن میزنن رو بدون هیچ بررسی، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ فکتی، همین ها رو در رسانه میگیم و یه عده ای هم میان برای ما کف و سوت میزنن و این رو میپذیرن و خوشحالن که ببینید. و از این ور هم مدیران ما در رسانه میگن ببینید ما چقدر فضا رو باز گذاشتیم، چقدر این فضا
بله،
انتقادی،
این همون مسئله ای که عرض کردم،
این اتفاق استراتژیک میفته، یعنی این اتفاقی که در رسانه میفته، در حالی که حضرت آقای جمله‌ای دارن میفرمایند در مورد تو جامعه‌ای که نقد وجود نداشته باشه رشد وجود نداره.
بله.
در جامعه‌ای که تضارب آرا وجود نداشته باشه که اصلا رشد وجود نداره. قرار نیست ما همه همسو باشیم با هم دیگه. اگر ما همسو باشیم، اون جمله‌ای که آقای دکتر داوودی به جا فرمودن، اگه این استکاکه به وجود نیاد هیچ چوبی برش نخواهد خورد، هیچ رشدی ایجاد نخواهد شد. باید در جامعه چند صدایی باشه، باید در جامعه، اما نقدهایی باید در جامعه قرار بگیره که این نقدها عاری از نفوذ باشن، یعنی واقع جامعه رو باید دید و بر اساس یک ضریب تخصصی بهش نگاه کرد و اون موقع بیایم بهش یک پاسخ درست بدیم. یعنی اگر یک اتفاقی میفته با آگاهی کامل نسبت بهش بیایم. اینجاست که افکار عمومی هم بعد از یک مدتی میپذیره. من عذرخواهی میکنم کلامم یه ذره طول کشید، این پاراگراف آخر حرف من هست و اون اینی هستش که رسانه هایی که معاند هستن رو هم ما اصلا داریم به رسمیت میشناسیم، انگار دیگه الان داریم به نوعی به اونها بازی میدیم و حرف رسانه های معاند رو میپذیریم. و الان بعضی وقتا من میبینم حتی بخش های مختلف خبری میان یک بخش های از اون رسانه رو با همون آرم و فلان و اینا. ببینید، ما رسانه ما اگر متولی بخش اطلاع رسانی در کشور هست، حداقل باید یه سری اقدامات حقوقی در دنیا
بله،
انجام
بله،
بده.
ببینید،
من یه نکته رو عرض بکنم. ما قوانینی رو داریم در حوزه پخش ماهواره‌ای و پخش حالا بدون سیم یا پخش بی سیم یا پخش‌های مختلف، خب، که هر کشوری حق نداره در کشور دیگه پخش بکنه مگه اینکه این چند تا چیز رو اصل رو رعایت
بله.
کنه. ببینید، من دو تا نکته بگم تمام. و اون نکته
بفهم.
اول این که الان یک شبکه‌ای داریم که همه ما به اسم شبکه معاند میشناسیمش، ایران اینترنشنال. اولا اینکه از برند ما داره استفاده میکنه، ایران. شبکه ایرانیه؟ نه، اما فارسی زبانه. صرف اینکه یک شبکه فارسی زبانه، چجوری باید بهش اجازه بدیم که بیاد از برند ما استفاده؟ اگر شما شرکت فلان داشته باشید و یک شرکت دیگه بیاد به اسم شما یک محصولی رو بده بیرون، شرکت شماره یک میره شرکت شماره دو شکایت میکنه، میگه آقا چرا با برند من داری محتوا میدی بیرون، چرا با برند من داری محصول میدی بیرون. ما اومدیم ایران اینترنشنال، برند ایران روشه، ولی یک بار نرفتیم در مجامع بین المللی دنیا بگیم آقا این چرا داره با برند من اصلا محتوا برای مخاطب من تولید میکنه. این که ما داریم بهش میگیم معانده. ما مگه آزادیم تو دنیا برای کشورهای دیگه برنامه پخش کنیم؟ مگه ماهوار به صورت ماهواره ای ما رو مسدود نمیکنن، ما رو محدود نمیکنن؟ اما این اتفاق تو کشور ما راحت داره میفته. خب این یه نکته ای که خیلی جدی هستش. دو، اینکه این شبکه داره به زبان فارسی محتوا تولید میکنه، بعد مدیران این شبکه، منابع مالی این شبکه همه از جایی هستن که با ما دشمنی دارن. یعنی ما تمام زمین رو دادیم به حریف، بعد میایم میگیم نفوذ در بخش‌های مختلف مثلا در حوزه اجتماعی اتفاق افتاده، ضریب پایداری ملی داره میاد پایین، ضریب فلان داره میاد و هیچ اقدامی هم نمی‌کنه. به نظر من به جای حرف باید عمل کرد آقای دکتر، و به نظر من عمل هم باید یک عمل علمی و منطقی باشه و کاملا حکومتی. ببینیم ما چجوری در بحث حکمرانی رسانه صحبت میکنیم. این حکمرانی رسانه رو باید به عمل یه جایی نشون بدیم. کجا میخوایم نشون بدیم؟ خب یه بخشش همینه. چجوری تیک تاک رو آمریکا اینجوری باش برخورد میکنه، محرومش میکنه، میاد تمام آی پی هاشون رو میبنده، میاد سروراشو جمع میکنه، میاد مدیر عاملش رو بازجویی میکنه، ولی ما در یه کشوری نشستیم به در نگاه میکنیم، دریچه آه میکشد.
خیلی ممنون آقای دکتر. در حقیقت جناب عالی، این فرایندی رو که فرمودید تو بخش اول فرمایشاتتون که در حقیقت وقتی کاهش سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت ایجاد میشه، کاهش سطح اعتماد ملی ایجاد میشه، ضعف پشتیبانی از حاکمیت انجام میشه و بیقانونی در جامعه و اختشاش.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی کارشناس رسانه را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی تکنیک‌ها و تاکتیک‌های ضد نفوذ داخلی و خارجی در حوزه رسانه‌ها.
می‌خواستم بدونم نظر شما راجع به این بحثم که آیا برنامه حکمرانی رسانه باید صرفاً دولتی باشه یا باید دولتی هم باشد؟
ما با یکی از بزرگواران برخورد کردیم چند پیش. ایشون یه قطعه الماس می‌خواست بخره. ما یه راست ایشون رو بردیم در یک جواهر فروشی و یک قطعه الماس رو به ایشون دادیم. یه نگاهی کردی و برگشت من گفتش که فلانی از کجا معلوم این الماس واقعیه؟ ببینید یه مغازه کاملا برند، کاملا معتبر که طرف حاضر نیست به خاطر مثلا یه قطعه دو قطعه یه قیراد دو قیراد یهو اعتبارشو به هم بزنه، ولی خریدار یا مشتری سوالش این بود از کجا معلوم. وقتی میگه از کجا معلوم یعنی من دانش کافی برای تشخیص اینو ندارم، پس چجوری بفهمم؟
این تا اینجا شاید طور یه شک آگاهانه است، یه شک ناآگاهانه است.
نه، یک شک فلسفی کاملا آگاهانه
است. یعنی تا لا اله
درست
رفته.
حالا الا الله. من همونجا این رو تو ذهنم گرفتم، با یک دوستانمون هماهنگ کردیم، گفتم که بیا بریم اساسا یه قطعه الماس رو از مرحله 0 تا 100ش رو خودت ببین بعد بخر. دیگه اونجا اطمینان نگو بریم.
بله.
ما بردیم ایشون رو در یک مجموعه که این مجموعه کارش این بود، یعنی به خاطر ما این کار رو در واقع تو اون موقعیت انجام داد، یه تیکه بطری معمولی شیشه نوشابه رو زد شکوند، یه تیکهش رو جدا کرد با یه فیلم و فیگوری که این آقا فاصلهش با اون مرحله‌ای که داشت این شیشه شکسته میشد و که اون نمیدید شیشه است ولی میدید یه اتفاقاتی داره میفته، یه فاصله تقریبا 10 متری بود، یعنی از پشت یک شیشه بزرگ ایشون داشت اونجا رو مشاهده میکرد. در واقع یه سناریو ما چیدیم. خب یه تیکه از اون شیشه رو این دوستان شکستن و با یه تشریفات خیلی خاصی با یه مراتبی اونو گذاشتن توی یه کاوری و توی یه جعبه
خیلی
و
زیبا
و یه از این دستبندای چیز هم زدن به دست اون کسی که داره حمل میکنه و کاملا سینمایی. ما اینو برداشتیم آوردیم بردیمش توی یه کارگاه، اونو با همون تشریفات بردن تو اون کارگاه رو بردن زیر دستگاه تراش و تراش الماس دادن، دوباره اینو یه جلایی دادن و تو همون در واقع پک گذاشتن و یه چیز چشم نواز فوق‌العاده عالی و آوردنش بیرون توی خط و طرف اومد و گفت خریدار کیه؟ گفتم آقا خریدار ایشونه. ایشون رفت و ایشون وقتی که اومد اونجا و این قطعه رو دید، خب نورپردازی اتاق خیلی در واقع کمک کرد، اون بنده خدایی که آمده بود و این رو داشت توضیح میداد خیلی کمک کرد، تمام مراحلی که این خود شاهد بود رو هم ما بهش اضافه کردیم. یهو گفتش که خب این الماسی که شما دارید میبینید جز الماسای خاصه، خیلی خاصه، این قیمت نداره، ما نمیتونیم بفروشیم به شما. طرف آقا من اومدم که بخرم. گفت نمیشه. و خلاصه با یک حوزه MBA وار خلاصه کارو بردن جلو. یه تیکه شیشه نوشابه رو که حدوداً چند قیراط هم شده بود یه عدد فرانجومی به این بنده خدا فروختن.
فکر کنم پولی... آقای طوری اقدام کاگنیتیو مارکتینگ انجام
کاملا البته پولی رد و بدل نشد. اون تیکه رو ورداشتیم، حالا ایشون با یه حساسیتی اون تیکه شیشه رو ورداشته، رفتیم تو همون مغازه اون آقایی که الماس قطعی داشت، یعنی الماس واقعی داشت، گذاشتیم اونجا و بهش گفتم که فلانی این دوتا رو بده خودش ببره برات توی آزمایشگاه، خودت هم باهاش برو. گفت باش. این آقای مغازه‌دار عزیزی که برند بسیار معروفی هم بود این دوتا تیکه رو ورداشت، با خود این آقا ما رفتیم تو آزمایشگاهش. گفت آقا اولین نکته اینه اگر الماس واقعی باشه نباید با این حجم فشار و این دسیبل بشکنه. فیلماش هم نشون داد، گفت ببین اینه اینه اینه. گفت قبول دارم. یه دونه گذاشت زیر فشار، اون شیشه‌ای که ما 2 روز طول کشیده بود با اون تشریفات تو همون فشار اول شکست، پودر شد. این بنده خدا داشت سکته میکرد، ولی اون الماس واقعی که این بنده خدا در اختیار داشت هر چی فشار آورد نشکست. خلاصه دوستان دیگه آب قند به دست و اینا، این بنده خدا رو برگردونیم سر جاش. بعد شروع کردم باهاش صحبت کردن، گفتم ببین اصل ماجرا این بود، و بعد فیلم اصلی رو بهش نشون دادیم که آقا این اصلا اینه که شیشه نوشابه بوده، این شکسته، ولی این فرایندی که تو دیدی همش جعل تصویر بوده.
بله.
ولی چون داشتی میدیدی و بر اساس یک نگاه اولیه داشتی باور میکردی. ما فقط یه کار کردیم، ما فاصله بین تو و مراحلی که داشت جلو چشت انجام میشد رو با یه 10 متر فاصله تنظیم کردیم. داشتی میدیدی ولی در حقیقت واقعیت ماجرا رو نمیدیدی، آن چیزی رو که به تصویر در ذهنت دوست داشتی شکل بگیره رو میدیدی. در صورتی که همون روز اول که اومدیم الماس واقعی جلو چشت بود. نکتهش هم فشاره، یعنی همین فشار رو شما وارد کنید اون میشکنه، این نمیشکنه. حالا 100 تا راه دیگه هم وجود داره. من این مثال رو برای چی زدم؟ نفوذ همیشه اینجوریه. ما یه جریانی رو داشتیم در کشورمون و داریم که خاطرتون هست راجع به حوزه سینما و هنر و فرهنگ و رسانه و اینها مدت‌های مدید قریب به 20 سال خلاصه صحبت می‌کردن. آقا این کل سیستم لیبراله، کل سیستم سکولاره، کل سیستم نمیدونم حالا یه جایی لایکه، کل سیستم نمیدونم فلان، اما زمانی که صحبت میشه میگه خب حالا شما مدل بیارید برای اداره مدیا در کشور، میبینیم به مراتب بدتر و سختتر از همون نقد، نه همون قری که در واقع وجود داره داره عمل میشه و داره اتفاق میفته. خب اینجا چه چیزی حاصل میشه؟ جریان نفوذ اونجایی که انضباط رو میخواد به هم بزنه، اونجایی که میاد استکاک ایجاد میکنه و اونجایی که استیصال حاصل میکنه، به علاوه تمام اون 4-5 مرحله که آقای اسماعیلی هم فرمودن، اولین کاری که میکنه فاصله بین واقعیتی که خودش نمیتونه درک کنه اما داره میسازه با مخاطبی که تشنه دیدن یک واقعیت هست رو به نحوی تنظیم میکنه که مخاطب اصالت رو نبینه، مخاطب تصویری رو که نفوذ یا نفوذی میخواهد ببیند، پس بنابراین همراهی میکنه. نکته مهمش اینجاست، سرمایه اجتماعی به دلیل پاک بودنش، به دلیل سیف بودنش و به دلیل مؤمن بودنش به حکمرانی و حاکمیت همراهی میکنه، چون تصورش برای اینه که شما صحت داری در این حوزه، اون شمایی که خودش آدره ها، اون شماه همون آدره است، اما در کسبت شما که میخواد ترکیب ما رو اتفاق حاصل بکنه ظاهر شده، اولین جایی رو که ضربه میزنه ایمان سرمایه اجتماعی به صحت صداقتی که داره اتفاق میفته رو هدف قرار میده و از بین میبره.
بله.
از اینجا به بعد اینترنشنال کارش خیلی راحت تره.
ساعت 24:01
اما مسئله اینجاست، وقتی که نفوذ می آید در قالب یکی دو دهه نقد، که به تعبیر آقای دکتر اسماعیلی نقد نیست، قر زدن‌های سیستماتیک و نق زدن‌های غیر عالمانه و غیر دانشمندان است، تبدیل به یک گزاره ای میشه و این گزاره اینه، ما بهش میگیم اشقه. نفوذ در این قالب مثل اشقه رفتار میکنه، ظاهر بسیار زیبایی داره، پیچیدگی‌های بسیار زیادی داره، اما تنیدگی خیلی شیکی هم داره، اما نهایتاً داره تنه رو از بین میبره. نفوذ اینجا دقیقاً اینجوری عمل میکنه، یعنی شیشه نوشابه رو میشکنه، شیشه نمیدونم بطری آبلیمو رو میشکنه، این رو تبدیلش با تراش الماس تبدیلش میخواد بکنه به الماس. کجا آقای اسماعیلی گندش در میاد؟ حالا به تعبیر خودمون
زیر فشار،
اونجایی که افکار عمومی تحت فشار قرار میگیره.
بله.
و به دنبال فشار شکنه. بله. الماس واقعی نمیشکنه، ولی اگر شکست و انضباط اب بینف، یعنی اون الماس نبوده، تصویری بوده که اینها دوست داشتن ای شیشه ساده اما در کسفت الماس ارائه کنند. اینجا نفوذ حاصل شد.
خیلی ممنونم. خب ما با توجه به وقتمون میخواستم اگر که دوستان موافق باشن ما فرمایشات آقای دکتر اسماعیلی رو مجدد داشته باشیم و آقای دکتر داودی شما از میفرمایید که ما یه نتیجه گیری هم از سهم شما رو نتیجه گیری آقای دکتر اسماعیلی بذاریم.
من نتیجه هم اعلام کردم کل وقت
من خواهش میکنم که آقای دکتر اسماعیلی هم مپس خودشون رو بفرمایید و یه نتیجه گیری هم در خدمت شما باشیم. آقای دکتر بفرمایید.
من یه عنوانی رو آماده کرده بودم برای بحث امروز و اون بحث وارونگی شناختی هست، یعنی کاری که رسانه هایی که الان ما داریم بهشون میگیم رسانه های نفوذی یا نفوذ در رسانه ها در جامعه ایجاد میکنه و اون بحث وارونگی شناختی هست. وارونگی شناختی به این معنا هست که میان درست رو نادرست و نادرست رو درست جلوه میدن و این باعث میشه در جامعه اهداف اصلی اینها به اون چیزی که خودشون میخوان در آینده نتیجه بگیرن نزدیک بشه. یعنی چی؟ بالاخره در جامعه ما یک چیزهای درست هست، در جوامع دیگه هم یک چیزهای درست هست. ما مدعی نیستیم که همه رفتارهای ما درست هست و همه رفتارهای دیگران نادرست.
چیزی که به شکلی میشه گفت آقای تو رسانه های دیگه این رو برای ما دارن نشون میدن.
ولی وارونگی شناختی که ایجاد میکنن به این معنا هست که همه چیزهایی که دیگران میگن درست هست و هر چیزی که ما میگیم نادرست هست. اگر اجازه بدین من در یک جلسه انشاءالله در شاید یک برنامه بعد بحث وارونگی شناختی رو با اون اجزایش که حالا یه پژوهش هم یه ذره در موردش کردم انشالله خدمتتون.
البته آقای دکتر اگر که الان یه مستاقی از اون بفرمایید ممنون میشم. بله. چون به هر حال با شما بودن خودش مختنم. ممنون میشم که بفرمایید.
وارونگی شناختی الان چیزی که داره در جامعه ما ایجاد میشه یک بخشش برمیگرده به همین چیزهایی که مثلا من خیلی واضح صحبت کنم در مورد رضا شاه ما داریم میبینیم. ببینید رضا شاه یک فرد قلدری بوده، دیکتاتور بوده، اما کلمه دیکتاتور رو الان می‌بینی رسانه‌ها دارن برای جمهوری اسلامی به کار می‌برن و دیکتاتوری می‌نامند، یعنی یک وارونگی ایجاد کرد. وقتی شما شعار رضا شاه روحت شاد رو می‌شنوید یعنی اینکه اون مخاطب هیچ لحظه‌ای از لحظات رضا شاه رو درک نکرده، فشار اون زمان رو ندیده. اصلا چجوری شده رضا شاه به وجود؟ مگه اینا سلسله پهلوی بودن؟ یه رضا شاه بوده، یه محمد رضا شاه. اما الان یک جوری دارن به مخاطب القا میکنن که اینا یک سلسله کبیره ای بودن در ایران حکمرانی کردن. نه آقا، همچین چیزی نبوده. رضا شاه رو مگه جمهوری اسلامی و آخوندها بیرون کردن از کشور؟ نه. چرا هیچ کس به اینا نمیپردازه؟ اگر شما مثلا تو رسانه ها به اینها بپردازید مگه چه اشکالی داره؟ اصلا بذارید ما اسمشون رو هم بیاریم خیلی راحت. چرا نگیم رضا شاه رو که انقلاب اسلامی بیرون نکرد؟ میگن اینا چند سال حکومت کردن 30 بار فرار کردن، هر روز کیفشون دستشون بود فرار میکردن. یعنی شاههایی که برای ایران نبودن برای ایران هم نموندن، الان چرا رسانه ها دارن روی اینا مانو میدن؟
بله.
این اون وارونگیه که به نوعی وارونگی تاریخیه، یعنی تاریخ رو دارن
سرمایه اجتماعی میشینه. بله. و با توجه به اون اشارهی که شما فرمودید افکار عمومی رو یا منقلب میکنه یا منحرف میکنه.
من بدون اینکه واهمه داشته باشم نام آوردم برای اینکه الان ذهن مخاطر به ما در رسانه‌های اجتماعی درگیر همین مباحث شده و ما بهش نمیپردازیم و ما اگر نپردازیم، اگر نفوذی هم نباشیم و نپردازیم خیانت داریم میکنیم. ما باید بپردازیم، روشنگری کنیم، تبیین کنیم. حضرت آقا میفرماید که تبیین کار نخبگان جامعه است و تبیین کار خیلی سختیه، نیاز به مطالعه داره.
از هر دو بزرگوار تشکر میکنم. ما در این برنامه با توجه به هدفی که داشتیم در مورد مرور و بررسی تکنیک‌ها و تاکتیک‌های نفوذ از قبل رسانه‌های داخلی و رسانه‌های خارجی، انحرافایی که تو رسانه‌های داخلی میتونه رخ بده، شکاف‌هایی که در حوزه سرمایه اجتماعی ایجاد میشه، با توجه به مطالبی که جناب دکتر داودی تو نگاه به نگاه سلبی در خصوص تاثیر نفوذ در رسانه و ایجاد موضوع بی‌انضباطی و اینها رو اشاره کردن، جناب آقای دکتر اسماعیلی بحث موضوع این که نفوذ رسانه‌ها تو افکار عمومی و این که رسانه‌ها افکار رو توسط رسانه‌های خارجی در حقیقت میان استفاده می‌کنن از افکار اشتباهی که رسانه‌های داخلی دارن در جامعه گسترش میدن و اینا همه باعث شد که اون مراحل هم به نظر من خیلی جالب جناب آقای دکتر اسماعیلی اشاره فرمودن که بحث این که کاهش سطح اعتماد نسبت به حاکمیت ایجاد میشه و بعد سطح اعتماد ملی، ضعف پشتیبانی اینها رخ میده، تکمیل کردیم با مثالی که آقای دکتر داودی ورودی در حوزه الماس زدن و موضوع مهمی که حالا بنده شخصا هم یه مقدار مطالعه کرده بودم، موضوع وارونگی شناختی، که همونطور که آقای دکتر اسماعیلی گفتن یه بحث مهمیه که ما راجع به نه تنها این حوزه، تو حوزه‌های مختلفی هم که باز دوباره آقای دکتر داوودی هم اشاره کردن، بحث عدالت و مباحث دیگه‌ای، ما با این چالش وارونگی آقای دکتر روبرو هستیم. یعنی این یه چالش شده که تو جامعه حالا هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ سیاسی و حتی رو موارد جاری هم بعضن رخ میده. به هر حال خیلی متشکرم شنوندگان عزیز ما، همونطور که در جریان هستید با توجه به اهمیت این بحث، من میخوام از جناب آقای دکتر اسماعیلی خواهش بکنم که در یک برنامه دیگه هم ما رو همراهی بکنن و این موضوع بسیار مهمی که تحت عنوان وارونگی شناختی گفتن رو در پی مباحثی که طرح کردیم در خصوص ایجاد و یا برهم زدن تعادل و توازن سرمایه اجتماعی توسط رسانه رو انشالله در خدمتشون باشیم. شما عزیزان رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده قسمت اول گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، کارشناس رسانه بودید. امید که در این مجال با موضوع بررسی تکنیک ها و تاکتیک های ضد نفوذ داخلی و خارجی در حوزه رسانه ها آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقه‌مندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
همه ی لحظه‌های امروزتون سرشار از مهر و دوستی و امیدوارم پر از نشاط و شادمانی و سلامتی باشه. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، ساعت 16:58 دقیقه است. با ما همراه باشید.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است، خیانت است. هر کسی هر کدوم میتوانه باید
شنوندگان عزیز و ارجمند تشکر میکنیم از یکایک شما برای همراهی و همدلی صمیمانه‌تون با برنامه های